بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بحثمان به پایان، به مرحله های پایانی بررسی دلالت یا مدلول حدیث اقتدا رسیده. نقدهایی بر این حدیث از نظر دلالت وارد شد. عمده نقدی که به نظر حقیر بر این استدلال وارد هست همان است که در ابتدا بیان کردیم، که دلالت این حدیث بر خلافت و امامت یا باید مقیدن باشه، دلیلی بر تقیید داشته باشیم، یا به اطلاق. و چون دلیلی بر تقیید نداریم، اگر بخواهیم به ادله دیگری که مربوط به خلافت ابوبکر هست استدلال بکنیم، میشود دور و مصادره به مطلوب. و دلیل دیگری هم نداریم که این را تقیید کنیم، باقی میماند اطلاق. اطلاق هم اشکالاتی داره که مهمترینش این است که مخاطبین این حدیث عموم صحابند که آنها مجتهدین بودند و مقلدین بودند، و تقلید یا اقتدای مجتهد به مجتهد دیگر ممکن نیست، و چیزی که ممکن نیست محال است. قطعا از گوینده حکیم مثل پیغمبر اکرم صادر نمی شود. عمده، حالا این توضیح دادیم، این رو البته تبیین کردیم، ولی عمده به نظرم نقدی که بر این استدلال هست اینه. حالا مؤیداتی هم البته داره که مثل این دنباله یه حدیث که وحتدو به هدا عمار، این هم مؤید این اشکالیست که بیان کردیم، برای اینکه سیاق یکیه، سند هم یکیه. سند همین روایتی است که از حذیفه نقل کردن، در مسند احمد آمده و ترمذی هم نقل کرده، حاکم در مستدرک نقل کرده، و سند رو هم بسش کردیم دیگه، گفتیم که این سند روی موازین اهل سنت معتبره. و ذهبی هم که حالا فرد ناقد و مورد اعتمادی است نزد اهل سنت، ایشون روایت حاکم را که 3-4 تا هم هست روایت در مستدرک حاکم، اینا را ایشون هم تأیید کرده. البته اون عبدالله ابن مسعودش را نه. سند روایتی که به عبدالله ابن مسعود منتهی می شود را ایشون میگوید معتبر نیست، چون در سندش ظاهرن یحیی ابن سلمت ابن کوهیله، او را قبول ندارن. ولیکن این روایاتی که به حذیفه مستند شده، اینها را ایشون گفته که اینا صحیح هست، قبول کرده. و این که دیروز بعضی از رفقا گفتن بعضی از علمای اهل سنت از سلفی ها تفکیک قائل شدن بین صدر حدیث و ذیل حدیث، خب این به لحاظ سند نیست. سند که دیگه دوتا که نیست، که در سند که نمیشه ما تفکیک قائل بشیم بین اجزای یک روایت، یک سند هست. این که اینا تفکیک کردن، حالا البته نه همشون را ایشون نقل کردن، چون من مصحح کتاب المسند را که احمد الزینه هست از علمای مصره، ایشون هم صحت این را تأیید کرده. اون آقا هم که اشکال کرده به سند اشکال نکرده، گفته صحیح است به شواهدهی. بعد استثناء کرده این وحدت و به هدا عمار را. چرا اینا استثناء کرده؟ اتفاقا استثنایی و خودش دلیل بر حرف ماست. خود این استثناء کردن دلیل بر این مطلبی است که عرض کردیم. اگر ذیل حدیث معارض با صدر نمی بود که اون اقتدو دلالت به نظر اونها مربوط به امر خلافت، خب اگر ذیل را هم بخوایم، چون سیاق یکیه دیگه، وحدتو به هدا عمار هم بخوایم به همون اقتدو بگیم، وحدتو اقتدو اینا یک معنا داره. اگر اقتدو دلالت میکند بر خلافت، خب اهتدو هم دلالت میکند بر خلافت. و چون حالا این باطله بل اجماع، مثلا این که عمار دیگه خلیفه نیست، لزاما این آمده استثناء کرده، گفته که نه این رو قبول نداریم چون که این خلافتش منتفی است. خب حالزا اول کلام که حدیث اقتدو دلالت بر خلافت بکنه، اگر دلالت بر خلافت بکنه تعارض پیدا میشه. خب ما چه دایی داریم بیان بگوییم که صدر حدیث دلالت میکند بر خلافت که اون وقت ذیلش باش معارض بشه؟ نه، میگیم به قرینه ذیل حدیث صدر حدیث رو معنا میکنیم. میگیم اونجا هم مراد خلافت نیست، مراد اقتدا هست، همونطوری که علمای سنت هم بعضا گفتن که یعنی به مقلدین صحابه خطاب شده که شما اقتدا کنید به اینا، مثلا به هم مجتهدان. خب این دیگه تعارض اون وقت وجود نداره. هم میشود به عمار اقتدا کرد، مجتهدین صحابه است، هم به شیخین میشود اقتدا کرد، اون هم از مجتهدین صحابه، دیگه تعارضی وجود نداره. که این تعارض به خاطر اینه که اقتدار ما دلیل بر خلافت بگیریم. خب چرا دلیل بر خلافت گرفته ایشون؟ مثلا این آقایی که حالا بحثش شد، ایشون تو طبعا به مسئله بیعت با ابوبکر و قضیه سقیفه و اونها توسل کرده دیگه، میگه این خلافتش قطعی است، بیعت شده، پس بنابراین اقتدا هم بحث خلافت را شامل میشه، دلیل اون را دلیل بر خلافت گرفته. حالا که این خلافت هست، اهتدی را نمیتونیم با این جمعش کنیم، مثلا این را میگه فسون جعلیه، مثلا ردش میکنه. خب چه وجه داره که ما این کار را بکنیم؟ ما میگیم سیاق یک چیزه، سند هم یک چیزه. سند واحد است، صحت داره، سیاق هم واحده، به قرینه اهتدو که دلاله بر خلافت نیست و بحث رجوع به مجتهده که عمار باشه، اونجا هم استناد میکنیم، قبول میکنیم دیگه، یعنی نهایتا این میشه، پس ربطی به بحث خلافت نداره. وقت مضاف بر این مسئله گفتیم که حالا اگر بنا شد به ذیل حدیث عمل بکنیم، عمار را زندگیش را مطالعه میکنیم، تاریخ زندگیش را میبینیم که ایشون از اول تا آخر با امیرالمومنین علیه السلام بوده که شواهدش هم نقل کرد، اون وقت این قرینه می شود بر این که اصلا این حدیث یقینا بحث خلافت را شامل نمیشه، برای اینکه اگر بخواد اون خلافت را بگیره معارض میشه با این ذیل حدیث. این راجع به این نکته ای که این سیاق حدیث، برای این استدلال خوبه، یعنی ما به این حدیثی که ذیل دارد، ذیلش را معمولا بهش نپرداختن چون به نفعشون نیست، فقط اون صدر را بهش تمسک کردن، ولی خب برای این هست و سندم چون یکیه دیگه اعتبار داره، سندا که میشه تجزیه کرد.
بله،
سند دیگه عیب نداره، یعنی اینجا میگیم سند معتبره، این متن را تجزیه میکنیم. منو ما قبول داریم، ما هم در احادیثمون علمای شیعه هم این کارو میکنن، یعنی ممکنه که یک حدیثی باشه چند تا فراز، چند تا مطلب درش باشه، سند میگیم خوبه، بخشهایی از حدیث رو هم که مشکل ندارد، معارض ندارد، قبول میکنیم. هر جای اون حدیث اگر احیانا مطلبی بود که خلاف بود، دیگه اونو قبول نمیکنیم، یه عقلاییه، اما نه اینکه اصلا سند را کلا زیر سوال ببریم. سند که میگیم معتبره، لذا به اون بخشش عمل میکنیم. اون بخشی که معارض داره میگیم بطلانش محرزه. خب من عرضم اینه که حالا این آقا که آمده گفته که ما اینا قبول نداریم، به لحاظ ضعف سند که نیست، چون اگر به لحاظ ضعف سند بشه که سندش هم مشکل پیدا میکنه. پس به لحاظ اینه که از نظر او این زیله باطله. وجه بطلانش چی هست؟ بطلانش اینه که ایشون گفته خب اگر به سیاق عمل کنیم، اقتدو به لذین من بعدی میشه خلافت، وحتدو به هدا عمار هم مثل همونه دیگه، اقتدو و وحتدو چه فرق میکنه؟ اونم میشه خلافت. و چون اون باطل یقیناً، عمار که دیگه خلیفه که نیست، بنابراین میگیم این باطله، اینو برش میداریم. پس برخاز سند حدیث را تجزیه نکرده، به لحاظ این که این قسمتش از نظر اونا قابل قبول نیست گذاشته کنار. خب ما میگیم که اصلا بحث عمار خلافت نیست، صدر هم خلافت نیست. ما فعلا میخواییم به این حدیث استدلال بکنیم دیگه، به همین حدیث، نه با حدیث دیگر، نه با ادله دیگر. چون اگر بخواییم به ادله دیگری که اونا دالن بر خلافت ابوبکر عند اهل سنه، اگر بخواییم به اونا استناد بکنیم، میشه مصادره به مطلوب. یعنی میگیم که چرا این حدیث اقتدا خلافت را میرسانه؟ میگیم چون ابوبکر خلیفه هست. چرا ابوبکر خلیفه هست؟ چون حدیث اقتدا دلالت میکنه، میشه دور دیگه. اگر بخواهیم به ادله دیگری که از نظر اهل سنت مثل بیعت مثلا دلیل بر خلافت ابوبکر، بخوام این حدیث را دلیل بر خلافت بگیریم، میشه دور. چرا این حدیث را میگویید که خلافت را میرساند؟ میگیم چرا میگید که این اقتدا یعنی خلافت؟ میگه چون ابوبکر خلیفه است دیگه. اینجا هم گفته است اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر. پس چون ابوبکر خلیفه است، اقتدوا به ابوبکر یعنی خلیفه است. خب میگیم از کجا معلوم میشود که ابوبکر خلیفه است؟ از کجا میگید این را؟ میخوام به این حدیث استدلال بکنیم دیگه، که این مستقل باشه، که بله این چون حدیث اقتدا میگوید ابوبکر خلیفه است، پس ابوبکر خلیفه است. پس اقتدا داله بر خلافت است چون ابوبکر خلیفه است، ابوبکر خلیفه است چون اقتدا داله بر خلافت است. میشه دو. اونجاشو نمیفهمم.
الان میگم آقای مشکرازاده ازش بهش اقتدا
کنید.
با گفتن همین جمله ایشون میشه خلیفه.
نگفته که نخواه اقتدا، اقتدا به اطلاقش عقل میشه دیگه. به اطلاقش که عقل کنیم باطله. قرینه مقیده میخواییم. ببینید به اطلاقش که نمیشه عقص کرد که، چون باید مجتهد مقلد مجتهد بشه که باطله. پس باید قید بزنیم. به چی قیدش میزنید این را که اطلاق را میذارید کنار؟ به اون ادله خلافت. این معنیش این است که ابوبکر چون خلیفه است، حدیث اقتدا داله بر خلافت است دیگه. معنیش اینه دیگه. یعنی به ادله دیگری که دلالت میکنن که ابوبکر خلیفه النبی است، یعنی میگیم ابوبکر خلیفه النبی است به خاطر اون ادله، پس حدیث اقتدا داله بر خلافته. خب حدیث اقتدا داله بر خلافت چرا؟ چون که ابوبکر خلیفه است. ابوبکر خلیفه است منهای اون ادله ها، چون ادله که کار به اونا نداریم. ما فعلا میخوایم این حدیث اقتدا میخواد دلیل مستقل باشه، میشه مصادره بمد. پس بنابراین دلیل بر تقیید که نداریم، اطلاقش هم که نمیشه بعد عمل کرد، مشکل داره. پس چیکار کنیم حالا ما؟ میگیم به قرینه ذیل حدیث که اهتدا خلافت نیست، صدر را هم میگیم خلافت نیست دیگه، تعارض نمیشه. یعنی یه حدیث داریم سندش واحد صحیحه، صدرش هم با ذیلش هم تناقض نداره. الجمع و مهما امکن اولا من التحریر دیگه. یعنی بخوایم به صناعت فقهی و اصولی و اجتهادی عمل بکنیم، باید اینجوری بگیم، بگیم که سند معتبر، یک سند است دیگه. خب سیاق هم واحد. اگر بخوایم این صدر را به خلافت بگیریم، با ذیلش تعارض پیدا میکنه. خب میگیم کار نمیکنیم، ما ذیل را قرینه قرار میدیم بر صدر، تعارض از بین میره. یه حدیثی داریم سندش معتبره، سیاق هم واحده، مدلول هم جمع میکنیم دیگه، میگیم نه صدر هم اقتدا به معنی خلافت نیست، یه تقلیده، اجتهاده، یعنی مجتهده. عمار هم مجتهده، ابوبکر و عمر هم حالا بنافرض اونها مجتهدن دیگه، چه اشکالی به وجود میاد؟ اشکال را شما به وجود دارید میآورید که حدیث را دچار اشکال میکنید، اونم به خاطر اینکه دلیل آخری که داله بر خلافت است را میآورید. و اگه اون را بیاورید دیگه حدیث اقتدا دلیل مستقل نخواهد شد. الان بحث در این است که هناکه روایاتون کلون منها دالون علا خلافت ابی بکر، دیگه مدعا اینه، دیگه مدعا اینه. این آقای ابو مریم اعظمی میگوید نه، ما ادله ای داریم، این که شرف الدین گفتش که رجوع کردیم به روایات خاصه اهل سنت دلالت ندارن بر خلافتشون، میگه نه داریم ما احادیثی. میگیم چیه اون احادیث؟ یکیش اینه، یکی از اون احادیث مستقلن، یعنی ما باشیم هم یک حدیثشون، میگه این داله دلالت میکنه. خب میگیم چطور دلالت میکنه این حدیث اقتدا؟ به اطلاقه یا به تقییده؟ به اطلاقه که نمیشه، باطله، باید مقیدش کنید. مقید با چی تقیید میکنید؟ اگر مقیدش ادله خلافت نبود درست بود، اگر به دلیلی تقیید میکردن که اون ادله خلافت را ثابت نمیکرد، چون اگه اونا خلافت صادر بکنه اولا تحصیل حاصله، ثانیا مصادره به مطلوبه، دیگه این حدیث از حیز انتفاع به عنوان دلیل مستقل چی میشه؟ میفته، خارج میشه. بنابراین تعارض وقتی است که ما اقتدا را به خلافت بگیریم، بخوایم به خلافت بگیریم بعد به ادله دیگر خلافت استدلال بکنیم، اونا معنیش این است که ابوبکر چون خلیفه است حدیث اقتدا دال بر خلافت است. اون وقت ما الان میخوایم از حدیث اقتدا اثبات کنیم خلافت را، میگیم چرا آقای ابوبکر خلیفه است؟ میگه چون حدیث اقتدا میگه. چرا حدیث اقتدا میگوید ابوبکر خلیفه است؟ چون ابوبکر خلیفه است. میگه مصادره مطلوب دیگه، واضحه، بس باطله. پس این تعارضی که اینا درست کردن، گفتن که ما قبول داریم الا ذیل، به خاطر این تعارض از تعارضا رو وقتی شما حدیثو بد معنا میکنید، بله درست معنا کنید، تعارض از بین میره. پس این خوبه، یعنی ما اون استدلالی که کردیم خدمتتون که مهمم هست دیگه، به اصطلاح فنی است، دقیقه، عقلایی هم هست دیگه، بحث مذهب درش دخالت نداره، که ما اگر بخوایم به یک کلامی استدلال بکنیم برای یک مطلبی، یا باید خاص باشه و مقید باشه همون مورد را بگیره، یا به اطلاق شاملش بشه دیگه، دو راه که بیشتر که نداره. چون به اطلاقش نمیتوانیم مقید میخواییم، مقیدش نباید ادله خلافت باشد. هر دلیلی از ادله خلافت را به استدلال بکنیم میشه مصادره مطلوب. پس برای اینکه مصادره مطلوب نشه و این حدیث اقتدا مستقلا دلالت بکنه، اطلاقش را باید بگیرید که نمیشود، دلیل مقید میخواد غیر از ادله خلافت، اینم که نداره، تمام میشه دیگه، یعنی از ادله خلافت نیست، دلالت بر خلافت. اون وقت مضافاً بر این که ذیل حدیث هم همینو میگه، میشه دو. ذیل حدیث هم سندم یکیه، نمیتونه بگه ما مثلا به لحاظ سند این تیکش قبول نداریم، نهایتا به لحاظ محتوا متن میخواد قبول نکنه. خب چرا قبول نکنه؟ چون باز برمیگرده به این که سند دلالت بر خلافت چی داشته باشه، لا دلالت له. اگر صدر دلالت بر خلافت نداشته باشد، تعارض به وجود نمیاد. هر دو اقتدا کردنه، اقتدا کردن یعنی رجوع مجتهد کنید، عمار هم مجتهدین صحابه است، ابوبکر و عمر هم مجتهدین صحابه است، اونا رجوع کنید، اونم مجتهدین نه مقلدین، رفتیم به چیز نداره دیگه، رفتیم به بحث خلافت دیگه نداره. بله. نه نه، اون جمهورشون میگن اجماع اهل حل و عقد، جمهورشون اینه، اهل الحدیث جماعتون من اهل الحدیث. ببینید علم شود خدمتتون که اسم شریفتون حضرت های محمدی، به فرمایش حضرت آیت الله تبریزی خدا به شما طول طویل عنایت فرماید، عمر طویل عنایت فرماید. بله، آقایان جمهور، یه بار دیگه من این رو بگم شفاف بشه، جمهور اهل سنت من الاشاعرت والماتوریدیت والمعتزله و جمع من غیرهم، میگن جمهور یعنی اکثریت، جمهور اهل سنت که اشاعره هستن، نظر متکلمینش ماتوریدیه هستن و معتزله هم هستن، و جمع من غیرهم یعنی از اهل حدیث، اینها قائلن به این که دلیل بر خلافت ابوبکر بیعت است. بیعت، اون وقت بحث میکنن که خیلی جالبه اینها، اینا بحث میکنن که حالا چند نفر باید بیعت بکنه طریق و تعیین الامام نسان او بلیعه میگن. اگر بخواد یک کسی امامتش ثابت بشه دو تا راه داره، مانعت الجمع، مانعت الجمع نیست البته، بنان من اون خلو، یکی نس، اگه نس باشه خب ثابت میکنه دیگه، نس معتبر باشه میگن ثابت میشه. دومش بیعت، بیعت و اهل الحل و العقد. دقت فرمودید؟ میگن احد طریقین، اگر یکی از اینا باشه و شکل بگیره خلافت شخص معین میشه. ما میگیم منحصر است در نس، یعنی ما بیعت رو قبول نداریم، یعنی در اینجا در این که طریق تعیین امام نس است، میتوند نس باشه و نس طریق، اتفاق داریم. اونها بیعت رو هم میگن، ما میگیم نه، بیعت طریق تعیین نیست، فقط نسه. البته ما یه چیز دیگه داریم بدلش معجزه است. ما میگیم طریق تعیین الامام نسان اول اعجاز، که معجزه میشود نس فعلی، اونم نس است. لذا علمای ما میگن نس بر دو قسمه، نس قولی و نس فعلی. معجزه برمیگرده به نس، منتها نس فعلی. یعنی چه یک فردی ادعا بکند من امامم، پیغمبر بفرماید بله نس داشته باشه، خدا بفرماید بله، قولی، این میشه نس قولی. چه نه بگوید من امامم، کار خارق العاده بکنه، خدا اون کار خارق العاده رو به اختیارش قرار بدهد مثل نبی، اونم میشه. این در واقع نس چیه؟ نس معجزه، نس فعلی. خب حالا ملاحظه کنید دوستان که کاملا معلوم باشه، سر بی صاحب نمیتراشیم، معلوم باشه نزاع کجا هست. این بحث طریق تعیین امام از مباحث امامت عامه است، یعنی اونجایی که بحث میکنیم که امامت چی هست و چه شرایطی دارد و اینها، یک کمینه راه تعیین امام چیست، این از مباحث امامت عامه است. خب این تمام شد. بعد میرسیم به امامت خاصه. امامت خاصه مثل اینکه مثلا در نبوت میگوییم نبی چه کی هست، چه خصوصیاتی داره، چه شرایطی داره، اینا میشه نبوت عامه. بعد میرسیم به اینکه من نبی، کیه نبی، کیستی شناسی، یعنی شخص شناسی نبی، میشه نبوت خاصه. حالا در امامت هم همینطوره، بعد النبی خلیفت النبی و امام المسلمین، اول خلیفت النبی کیه، این میشه بحث دوم، میشه امامت خیلی خاصه. خب اینجا اگر نس باشه، خب اون آقایون هم گفتن ما قبول داریم، اگه نس باشه ما هم طریق تعیین میدانیم، در بحث امامت عامه اینو گفتن، و اینجا میگن نداریم. جمهور اهل سنتی که نام بردیم، الماتوریدیه و اشاعره و معتزله و جمع دیگر، اینا میگن نه، نسی نداریم بر خلافت کسی. خب پس راه تعیینش چی میشه؟ میشه بیعت. چون نس نداریم از اون راه دومی استفاده میکنیم، میگیم بیعته. با کی بیعت کردن؟ با ابوبکر. حالا من اینو عرض کنم دیگه، الان بحثی است که باید انجام بشه. حالا چند نفر باید بیعت بکنن تا این امامت تعیین بشه؟ بعضی گفتن یک نفر هم کافیه، بعضی گفتن نه دو نفر باشن، بعضی گفتن مثلا پنج نفر، به خاطر در شورای شش نفره یکی کاندید بود، پنج تا دیگه رأی مثلا باید میدادن. بعضی هم میگن مثلا سه تا. این اقوال مختلفه، یعنی چون مدرک مبنای درست حسابی نداره، هر کسی آمده سلیقه که به یه چیزی استحسانه. در واقع توجه فرمودی، گفتن که مثلا اولین کسانی که در سقیفه بیعت کردن دو نفر بودن، اولین بیعت کننده کیا بودن؟ عمر و ابو عبیده جراح. میگه خب بس معلوم میشه دوتا کافیه، و همچه که اینا بیعت کردن دیگه بقیه برشون واجب تبعیت. با بیعت رجل واحدن، البته فی ملع میگن، در محضر مردم باشه، نه در خفا، نه یکی بره در خفا مثلا با یکی بیعت کنه این فایده نداره، بعد در جمع باشه. توجه فهمیدی؟ حالا در جمع باشه، بگوید امدد یدک ابایعک، میگه در سقیفه همینجور گفت امدد یدک. میدونم من دارم نقل میکنم برادرانم، من نقل میکنم، میخوام در جریان باشید که قصه امامت و خلافتی که آیان میگن چجوری هست، اینا را ملاحظه بفرمایید، قدر مذهبتون را داشته باشید، داشته باشیم. قدر ولایت که اینقدر تأکید شده داشته باشیم. هیچ جای دنیا، حالا حقیر همه مکتبها رو تقریبا مطالعه کردم، مکتبای فلسفی، ادیان آسمانی، غیر آسمانی، تمام این رو من مطالعه کردم، قدر این مذهب و آیین داشته باشیم. شما یه چیزی مثل مناجات شعبانیه پیدا کنید روی کره زمین در یه جای دیگری، چشم، من میگم آقا ما شیعه نیست، اونا پر انتخاب میکنیم. پیدا کنید یه چیزی مثل مناجات شعبانیه، اصلا نیست. مثل ابو حمزه پیدا کنید شما، مثل کمیل پیدا کنید اینها را، مثل خمسته عشر، مناجات خمسته عشر پیدا کنید. اینها را در حوزه معارف، در حوزه اعتقادات، اوج اعتقادات نهج البلاغه امیرالمومنین، فرمایش توحید شیخ صدوق و امثال اینا، حالا بعد از قرآن کریم عرض میکنم که تبیین قرآن کریمه. ما ببینید، ما الحمدلله در مباحث اعتقادمون، چه خداشناسی، چه نبی شناسی، چه امام شناسی، هر چیزی یا به عقل رجوع میکنیم یا به نقل معتبر، چیزی شکسته پیکسته نداریم، سلیقگی نداریم. بعد الواقع نمیخوام تئوریزه کنیم، تئوری مقدم بر عمل است، نه عمل مقدم بر تئوری باشه. اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. یه واقعی رخ داده، آمدن نشستن یه براش تئوری درست کردن، متناسب با اون شرط گذاشتن که اینا پوشش بده. ما اینجور نیستیم الحمدلله. ما میگیم آقا عقل اینا میگه، اول میگیم عقل اینا میگه که باید رهبر امت اسلامی جامعه بشری این ویژگی‌ها داشته باشه. بعدم میگیم قرآن هم اینو گفته، انما ولیکم الله داره، انما یرید الله لیسکم من زمان کن رئیس اهل بیت داره، اطیع الله اطیع الرسول داره، سنت هم حدیث ثقلین داره، متواتره، حدیث صفی نداره، حدیث نمیدونم عرمی شاید که بله یوم الدار داره، حدیث قدیر داره و و و اینا دیگه حدیث معتبری است. حالا ببینید، پس این طوری شد. خب یک عده از اهل حدیث میگن نه آقا نص داریم، منسوس است. حالا اگر خواستید رفقای من، عزیزان من، سروران من، همین کتاب از سوائق المحرقه آقای ابن حجر مکی را رجوع بفرمایید، قشنگ توضیح داده. همینایی که من دارم میگم خودشون توضیح داده، همین اولش، اول کتاب، که در باب مسئله خلافت چیه قضیه، طریق تعیین امام کیه، از کجا ما میگیم ابوبکر خلیفه است، ها؟ میگه جمهور میگوین بیعت، جماعتون من اهل الحدیث میگوین نه نص داریم. چی چیه نص ها؟ حالا همینایی که داریم میخوانیم میگن اینا. خب حالا دقت کنید، خب اون جمهوری که میگوین نص نداریم، مثل مثلا آقای تفتازانی، آقای نمیدونم ایجی، آقای جرجانی، ابو معین نصفی، آقای عبدالجبار معتزلی، این آدم های شخصیت های شاخص کلام اهل سنت، پس چرا آمدن در کتاباشون دوباره همین رو آوردن؟ چرا جناب آقای قاضی عبدالجبار معتزلی مثلا حدیث اقتدار دوباره میاره که سید مرتضی میاد نقدش میکنه؟ چرا آقای جرجانی و ایجی و اینا دوباره همین رو آوردن؟ آقا شما که گفتید نص نداریم، که چرا دوباره به اینا استناد میکنید؟ اینا غرضشون اینه که چیکار بکنن؟ اگه گفتید معارضه ایجاد بکنن. اینا نه در مقام استدلال باشن، در مقام معارضه. میگن آیان شیعه، میگیم بله، شما به فلان حدیث، فلان حدیث، حدیث منزلت، نمیدونم حدیث قدیر چه استناد میکنید؟ میگه آره. خب میگم رقیبای شما هم به اینا استناد کردن، ازا تعار ازا تساقط و حرف حرف ماست، اینا به این آوردن. این که این آقایان اینا را آوردن، نیاوردن که استدلال بکنن برای خودشون، چون خودشون معتقدن نصی وجود چی؟ نداره. میگن شما که قائل به نصی بر امیرالمومنین، اونا هم قائل به نصن، اون بکریه و اهل حدیث و اینا قائل هم به چی؟ بر نصر و بر ابوبکر. خب اینا با هم تعارض میکنه، پس حرف ما که میگیم نص نیست درسته. میخوان در حقیقت از این معارضه حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. خب پس اینطوری شد که یه عده ایشون قائل به نصن، حالا بعضی میگن نص خفیه، بعضی میگن جلیه، متفاوته. مثلا ابن حزم خودش قائل به نصه، ولی حدیث اقتدار رو میگه دلالت چی؟ نمیکنه. جالبه ها، این خود این ابن حزم اندلوسی که از کسانی است که میگوید خلافت ابوبکر اعلی حدیث دیگه منسوسه، ولی از جمله گفتن نه ما اگر قالب تدلیس بودیم میگفتیم حدیث اقتدا دلیله، ما چون به خدا پناه میبریم که بخوایم کلا سر مردم بگذاریم تدلیس بکنیم، نه ما این حدیث اقتدا را دلیل بر خلافت ابوبکر نمیدانیم. در همین کتاب الفصل تصریح داره. پس این که میفهمایی که اینا قائلن یا نه اینجوریه، جمهورشون قائل نیستن. چرا به اینا استدلال میکنن؟ در واقع معارضه استدلال میکنن، نه اینکه میخوان استناد کنن خودشون برای حرف خودشون. آره به خاطر تعارض، حالا یکیش یا تعارضه که چند بار تا حالا گفتیم خدمت شما. چرا یک حدیث گردن کلفت یعنی چی گردن کلفت؟ یعنی در بخاری آمده مسلم آمده دیگه، هر حدیثی که در بخاری مسلم بیاد میشه گردن کلفت. گردن کلفت به این معنا که دیگه از نظر اونها کارش نمیشه کرد به لحاظ سندی. از کیه؟ از عمر هم نقل شده دیگه، حالا گردن کلفت طرف میشه دیگه در بخاری و مسلم که آمده از ایشون هم که نقل شده که وقتی که بهش گفتن که جناب عالی برای خودت خلیفه تعیین میکنه یا نه، از سوال کردن، گفت خب من ببینم باید چه کار بکنم، اگر تعیین بکنم به کسی اقتدا کردم که از من بهتر است، یعنی ابوبکر، چون ابوبکر تعیین کرد مرا به جای خودش تعیین کرد، خلیفه تعیین کرد دیگه، و اگر تعیین نکنم اقتدا کردم به کسی که اونم از من بهتر است، یعنی پیغمبر، یعنی پیغمبر خلیفه تعیین چی؟ نکرد دیگه. این حدیث که گردن کلفته هم در بخاری آمده هم در مسلم، میگن خب این تصریح داره، تصریح دارد که پیغمبر کسی را خلیفه تعیین چی؟ نکرده. بنابراین این احادیث دیگری که بهش استدلال میکنن نه، اینا دیگه دلالت نمیکنه، یا سند نداره یا دلالت نداره، علال قاعده اینجوره دیگه. اگر مقام معارضه با ما را نخوان بیارن به میدان ها خودشون باشن، میگن نه ما این را قبول نداریم. دوم از عایشه هم نقل شده، یعنی یه حدیث، اونم باز گردن کلفته چون در بخاری هست، که میگه که اگر پیغمبر، اینا شما اینجور میگه، حالا میخواد بخوانم براتون میگم، اگر پیغمبر میخواست کسی را تعیین بکند مثلا ابوبکر را تعیین میکرد، اگر میخواست، یعنی نخواسته، با استناد به امثال چند تا دیگه حدیث هم هستا غیر از این دوتا که نقل کردم، قوی هم هستن به لحاظ سندی، چند تا دیگر هم هست، به استناد اینها اینا گفتن نه آقا با چیز نداریم دیگه، پیغمبر کسی را تعیین چی؟ پس از کجا میگویید که ابوبکر خلیفه است؟ میگه بیعت و اهل الحل فلا. خب باشه، ببینید اینا را نفرمایید، اینا را که بفرمایید میگن این خیلی این آقا دقیق نیست تو مباحث. چرا دقیق نیست؟ چون در امامت عامه گفتن که اگر نس باشد، نس طریق تعیینه، دقیق فرمودید، مانعی نداره، میتونه از این راه هم وارد بشه، یعنی این در واقع یه جوری یک بیعته، این کاری که عمر انجام داد در شورا یه جورات مثل، حالا بخوام مثال خدمتتون عرض بکنم، مثل این که مثلا نسب خاص داریم نسب عام داریم، خب مثلا ما نواب خاصه داریم، ببخشید الان من قیاس میکنم اینا رو، میخوام مطلب روشن بشه، ما نواب خاصه امام زمان سلام الله علیه و نواب عامه، نائب خاص به کی میگن؟ هر دو منصوص هستن، منصوبه بودن، من تا اون نسب خاص این نسب عامه، اینجا مثلا عمر آمده هم از نسب استفاده کرده هم از بیعت، نسب استفاده کرده تهدید کرده به 6 نفر دیگه، بقیه خارج میشن، یعنی نام برده، این میشه یه نوع نسب، و نسب نسب فی احد سته، خب احد سته کجا تعیین میشه؟ از بیعت، یعنی جمع بین طریقین و منهجین کرده، از نس استفاده کرده نه فرد خاصا رو 6 تا، مثل همین نسبی که ما میگیم که در غیبت کبرا دیگه نسب خاص نداریم، نسب عام داریم، یکی از فقها ولی امره، از کجا معلوم کنیم که این یکی از طریق مقبولیت همین انتخابات، یعنی انتخابات که میشه معین میکنه ایشون در بین فقها، و الا نشه خب هر همین فقها شأنیت دارن نسب عام ها، پس هم نسب است هم بیعت انتخاباته، بیعت است مصداق را معین میکنه از بین این چند تا، نسب است بقیه را خارج کرده، این در واقع عمر از این دوتا استفاده کرده، هم نسل نه، حالا اون یه بحث دیگه، اون دیگه تحلیله. نگاه کنید ما یه میدونم قبول دارم، نگاه اینا دیگه تحلیله، دیگه اینا دیگه نیت خوانی و این چیزاست. ما الان داریم رفتار رو بررسی میکنیم. ببینید بله دیگه، نگاه کنید ما باید براخره خودمون رو جای اونا بگذاریم، یعنی وقتی میخوایم نقادم باشیم زیاده روی نکنیم. ما هم باشیم انتظار داریم که میگه آن نیت ها رو شما چرا میخوانید، شما رفتار رو بررسی کنید. ما این تحلیل رفتار میکنیم. بله اون یه بحث دیگره که اون وقت میگن با توجه به این مهره هایی که چیده نتیجهش این در میآید، اون یه بحث دیگره، تحلیله.
مشکل داشت، هم شرطی که گذاشته نهایتا اگر هر
چی اختلاف شد 3 به 3
شد نظر
عبدالرحمن. خیلی خب به هر حال ایب نداره دیگه، به هر حال میدونم چرا، یعنی یه گونه این بیعت هم دستی داره، منتها بیعت مشروط. خلاصه این خارج نیست. اشکال آقا اینه که نه به سیری پیغمبر عمل کرده نه به سیری ابوبکر، میگم عمل کرده، حالا یا فقط به سیری ابوبکر عمل کرده که نصب باشه، ایشون میفهمن نه دقیقاً منظورش مثلا عثمان بوده، یا بگید نه جمع کرده، بالاخره به نص هست تو چند تا بیعت هم آمده یکی رو معین کرد. این جمهورا جمهورشون نه، یعنی معارضه با ما، یه وقت معارضه بین روایات خودشون یه بحثه، نه در مقام معارضه با شیعه اونایی که قائلن که نص نداریم در کتابهاشون اینا رو آوردن، دوباره استدلال کردن به عنوان نصوص. میگه خب چرا اینا رو آوردید شما که اصلا میگید نص نداریم؟ میگن اینا رو آوردیم که به شما بگیم آقا نص حرف شما باطله. نه برای این جهت آوردن، معارضه با شیعه، نه رفع معارضه بین خودشون. اون بحث آخر. باشه نگاه کنید دیگه اینا که اون دیگه میشه مقبولیت. ببینید عزیزان بله اون میشه مقبولیت، بس در مشروعیته. اول بیعت مشروعیت را میآورد، خب بعدن که بقیه هم میان. لذا در قضیه ابوبکر هم این کار کردن دیگه، اول در صقیفه بود محدود بود، بعد آمدن مسجد یه فراخوان داده شد، مردم مالا بالاخره جمع زیادی آمدن، اونجا بیعت شد دوباره تا این مقبولیت شکل بگیره. ولی مشروعیت هم اونجا انجام شده بود دیگه در صقیفه، ولی برای اینکه مقبولیت هم حاصل بشه در مسجد هم اعلام کردن. البته حالا اونجا داستاناش مفصله که نمیخوام وارد بشیم. پس بنابراین اجازه بفرمایید من برگردم بحث را. به نظر حقیر در این بحث حدیث اقتدا رو سند ما خیلی بخواهیم فافشاری کنیم که نه قبول نداریم، با اون موازین و معیارهایی که اهل سنت دارن و ما با همون موازین و معیارها بعضی از روایات امامت امیرالمومنین را به اونها میگیم که آقا دلالت میکنه و روایت معتبره، اینم باید بگیم معتبر. یک بام و دو هوا نباشه که وقتی نوبت ادله روایات امامت امیرالمومنین برسه با همینا بیام تلاش کنیم بگیم سند درسته، وقتی که نوبت میرسه به اون چیزایی که برای مثلا غیر امیرالمومنین مخالفه بیام هی بگیم ما این ضعف ها را ببینیم فقط. من به نظرم این درست نیست، ولی بررسی که انجام دادم از نظر این معیار و میزان عرض کردم سند معتبر. خب اشتباهه، نگاه کنید ما که نباید اونجوری عمل کنیم، ما باید محققانه عمل کنیم برادران. نگاه کنید محققانه چیز دیگه است. همین خیزیه، حالا یک خاطره بگم بد نیست، همین خیزیه اون زمانی که بنی صدر لعنت الله علیه حالا دیگه از دنیا رفت، بالاخره خیلی خیانت کرد، نزاع اینها شده بود، جبهه بود، جنگ بود، این حرفا، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن سخنرانی ممنوع، چون بنی صدر و تیمش سخنرانی علیه مرحوم بهشتی و این طرفی ها میکردن، اینا هم علیه اونا صحبت میکردن، امام فرمود سخنرانی ممنوع. چون پشت جبهه ضعیف میشه، این اختلافات مردم را پشت جبهه را ضعیف میکنه، در جبهه رزمنده های ما نمیتونن مقاومت بکنن و مشکل ایجاد میشه. این یک من اینجوری هم کردن، خب دیگه سخنرانی نمیکردن. خب به هر حال باید مطالب را یه جوری منتقل میشد دیگه، حقایق و مطالب و اینها. در این حال باید اون سخنرانی هم که امام فرموده بود نکنید حفظ بشه، بعد یک وجهی پیدا میشد که جمع بشه. اواخر ایام حوزه بود، قبل از تابستان، در همین فیضیه اعلان کردند که عده‌ای از آقایان بزرگان مملکت میخوان بیان و به سوالات طلبه ها که درباره مسائل اجتماعی سوالاتی دارن جواب بدن. سخنرانی نیست، پرسش و پاسخه. یعنی سوالاتی هست که آقایون بعد به اینا میخوان جواب بدن. خب دقیقا طلبه ها میخوان برن تبلیغ، بعد بدونن مطالب و اینها را توجیه بشن. خیلی خوب، مرحوم آیت الله دکتر بهشتی آمد، مرحوم آیت الله اردبیلی آمد، آقای رفسنجانی به نظرم آمد، اینایی که یادتون آمدن همین فیضیه. یکی از اون بزرگواران که سخنرانی فرمود شهید بهشتی بود. بله من با خودم بودم که حضور داشتم. شهید بهشتی، واقعا شهید بهشتی یک مدیر واقعا قویی بود، انصافا خیلی سعی صدر بزرگ منش بود، خیلی دقیق بود. یکی از نکاتی که اینجا فرمودم، نمیخوام اونجا خاطرات رو بگم، این نکتهش این بود که مناسب بحث ماست، فرمود من به همه آقایان طلاب توصیه میکنم که تبلیغ که میروید در شهرها، در روستاها، در جاهای مختلف، وقتی که میخواهید انتقاد کنید از کسانی که به اونها نقد دارید، منصفانه نقد کنید و واقع بینانه، خلاف واقع نگویید. ببینید چیزی برخلاف بگید، چند تا دیگه هم زیادترش کنیم تا بیشتر بکوبیم طرف را، اینجور نباشه. اون چی که واقعیت دارد را به مردم بگویید. کافی است، استدلالشان این بود، کافی است یک حرف خلاف واقع شما در مطالبتون داشته باشی، مردم متوجه شدن، بقیه حرفایشون از اعتبار میفته. اینجوریست. ما کار نداشته باشیم فعلا که این طرف ما کی هست، ما داریم یک بحث تحقیقی میکنیم که اگر یه مسیحی هم این حرف ما رو شنید، یه یهودی هم شنید، یک دیگری هم شنید، بگه با این آقا داره منصفانه صحبت میکنه، محققانه صحبت میکنه، این که اون چه کار کرد. و الا ابن تیمیه فحش میده به علامه حلی، فحش میده، حرفای بد میزنه، واقعا خیلی توهین آمیز. و این سلفی ها نوعا اینجورا، متاسفانه همین آقای ابو مریم اعظمی، من یه جاهای یادداشت کردم، یک حرفای بدی به شرف الدین، برو شرف الدین میزنه، اصلا خیلی بده، آدم که نباید اینجور باشه. خب حالا ما هم برگردیم بگیم که خیلی خوب ابو مریم اعظمی که فحاشی کرده، ما هم فحاشی کنیم؟ نه، میگن که یه بنده خدایی، حالا اسمش هم میگن فلانی، ولی شاید مولا نصرالدین مثلا میگن، حالا مشخص دیگه بوده. بله، این بچه اومد به این شاشید، ایشون هم شروع کرد به شاشید، گفت مگه من از بچه کمترم؟ ببینید یعنی نگاه کنید، یعنی اینطور نباشه. حالا ما کار نداریم به اینا اینجور، ما اتفاقا بگیم جناب آقای، جناب ابن تیمیه، جناب فلانی، با این جناب حرفمونو میزنیم. یا من تجربه کردم در همین گفتمان هایی که داشتیم با این برادران اهل سنت، هرچی آدم با ادب با احترام صحبت بکنه، قوی باشه، منتها مایه‌دار باشه. گفت دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. دلایل قوی باید و معنوی. نظامی گنجوی، آدرس نظامی گنجوی. قال نظامی گنجوی. خب اما یک مطلبی از من می‌خواستم اینم خدمتتون عرض بکنم. الی یومنا هذا، ما به کتاب‌های نقد که رجوع می‌کنیم، خب بنده هم گفتم، بزرگواران شما هم می‌فرمایید، میگیم آقا جان در سقیفه به این حدیث استدلال نکرد، فلانجا نکرد، فلانجا نکرد، فلانجا نکردن، این به نظرم خیلی جذاب نیست. من روی یکم فکر کردم، اون قوت ادله قوی خودمونم یه ذره به این که میرسیم یه کمکی هرچه ضعیفش میکنه. من به نظرم به این نباید خیلی استناد کرد. چرا؟ برای اینکه خب احتمالاتی وجود داره،
آدم یک احتمالش آدم غفلت کرده. حالا ما وقتی آدم معصوم نشد غفلت کرده، حواسش نبوده تو اون هیجان و صحبت و فلان و اینا، این به ذهنش یه مرتبه خطور کرده، ابوبکر یا اینایی که اونجا بودن، با به ذهنش نیامده. حالا ما بگیم نه باید به ذهنش میامد، خب نیامده، یعنی یه احتمالیه. یا مثلا نه به ذهنش بوده، گفته که پیش خودش فکر کرده گفته خب ما انصار رو باید بذاریم کنار، این طرف که مشخصه دیگه، آقای جناب آقای عمر است و جناب آقای ابو بیده و جناب آقای ابو بکر، دیگه معلومه که اینا از ابو بکر نمیذارن، این دیگه مسلمه. چه نیازی هست که من بخوام حالا بیام بگم اینا میگن ها خودشو مطرح کرده، کنه یه جوری به لحاظ در واقع جو عمومی هم بهتره که میگیم من خودمو نمیگم ها، من میگم قریش، الائمه من قریش، پیغمبر فرموده از امام از قریشه، من بر خودم سنگ خودم به سینه نمیذارم، حالا به قریش برید تعیین کنید. خب میدونستم هستش که میدونسته که خب بالاخره قریش که شد خودش میشه دیگه، خب این چیز رو حالا به رو نکرده، اینم خودش میشه یه نوع احتمالی دیگه، غفلت کرده باشه یا همین تو ذهنش بوده باشه که من چه دعایی دارم اینو بگم، خود من نگم اصلا بهتره، یه جورایی میگم قریش اینجور بهتره مثلا، اینو چون احتمالات وجود داره. ملاحظه فرمودید؟ یا اونجایی که مثلا طلحه و اینا اعتراض کردن چرا شما عمر را تعیین کردی و چه و چه، گفتش که گفتیم چرا میتونست بگه من که نکردم، پیغمبر کرده، اقتدو فرموده اینا، گفتش که من اگه برم پیش خدای متعال میگم من بهترین ها را گزینش کردم. اون گفت اگه بری پیش خدا چی میگی؟ قیامت رو سوال کنم؟ گفت اینو میگم. خب ممکنه وجهش همینه که پیغمبر، میگم خدا یا من پیغمبر فرمود، پیغمبرم که دیگه بدترین ها که انتخاب نمیکنه که، پیغمبر بهترین انتخاب میکنه، منم بهترین انتخاب کردم. یعنی اینکه من بروم در پیشگاه الهی و بگویم بهترین انتخاب شد، مستندن به یکی از چیز مستنداش همین باشه که پیغمبر عرض میکنم. یعنی چون این احتمالات وجود داره، به نظرم بهتر هست که ما به این خیلی استناد نکنیم، اون وقت مقابله هم میشود، همون که بعضی رفقا هم در جلسه قبلا فرمودن که خب چرا شد مثلا به حدیث قدیر حالا در سقیفه نبودن، بعدا چطور خیلی شفاف نیست، البته 12 نفر صحبت کردن در مسجد النبی، در کتاب خصال یه وقت مراجعه بفرمایید، ابواب 12 گانه 12 نفر تعدادی مهاجرن تعدادی انصاری هم سخنرانی کردن، طبق این روایتی که در خصال هست آمدن پیش امیرالمومنین، تصمیمشون هم سخنرانی نبودا، تصمیم اولیه اینها این بود که گفتن ما می رویم در مسجد، ابوبکر رفت روی منبر، اقدام میکنیم، اقدام عملی میکنیم، یعنی میگیم بیا پایین، تو خلیفه نیستی، بی خود رفت جایی پیغمبر نشستی اینا. ولی قبل از اینکه اقدام بکنن گفتن بریم با امیرالمومنین مشورت کنیم ببینیم نظر ایشون چیه، خودمون اقدام نکنیم. این توی همین خصال آمده ها. وقتی خدمت امیرالمومنین رفتن، امیرالمومنین نهیشون کرد، اون این کارو نکنید، بروید فقط صحبت کنید، اون بحث خشونت را عملا را تایید نفرمودن، فقط برید صحبت کنید. این را صحبت کردن، تو صحبتاشون افضلیت است و نس، یعنی به دو چیز معمولا استناد کردن صحبت کردن، الله خواستید مراجعه بفرمایید. در هر صورت یا مثلا میگن آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است به معاویه که نام نوشت، چه نام نوشت؟ به معاویه فرمود ای معاویه لقد بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر، یعنی به چی استناد کرد برای خلافتش؟ با بی، به بیعت. ای معاویه اونایی که با ابو بکر و عمر قبلا بیعت کردن از مهاجرین و انصار، حالا با من بیعت کردن و کسی که مثلا اینجا نیست و اینجا نبوده حق نداره مخالفت کنه. زیلش ادامه یه حدیثه، میگن آخو اگر حدیث قدیر میبود، یکی از حرفای اینه دیگه، چرا امیرالمومنین ننوشت که ای معاویه مگه یادت رفته که پیغمبر در قدیره خب مثلا فرمود من کنتم مولا فعلیون مولا؟ به این استناد میکنن، میگن دلالت نداره، اونا میگن معارضه، میگن اگر میداشت استناد میکرد مثلا. ما جواب چی میدیم؟ ما میگیم نه، امیرالمومنین میخواست جدال احسن کنه، در مقام جدال احسن بود، مسئله خلافت ابوبکر و عمر را معاویه قبول داشت، نمیتونست زیر مثلا رد بکنه. آقا امیرالمومنین به چیزی استناد کرد که این نتواند دیگه اما و اگر بیاره، به خاطر این به نصوص استناد نکرد، چون اگر نصوص را میگفت معاویه میگو اگه اینا دلیل بود که خب قبل از من عمر را قبول میکرد، ابوبکر را قبول میکرد، قبول نکردن، میتونست رد کنه. این توجیه داره. خب من عرض میکنم چون اینجور جا هم این توجیهات هست، اونجا هم ممکنه این توجیهات باشه، بهتره که ما خیلی به این اصلا چه لزومی داره حالا ما کسرت دلیل، که هنر که نیست که، قدرت و دلیل هنره. یعنی اگر دلیل محکم باشه این بهتر از اینه که مثلا یک مزغ علقه اینا قد هم کنیم چند تا مثلا بیاریم نتیجه نداشته باشه، خراب میکنه کار را. به نظر بنده رضا من تصمیم گرفتم خیلی به این دیگه از این به بعد استناد نکنم که اگر چنین بود چنان میشد چنان میشد، نه، این توجیهاتی داره. این راجع به این توضیحاتی که میخواستم عرض کنم محضر شریفتون راجع به این مطالب قبلی. دقت فرمودید؟ خب یه چیزی هم میخواستم عرض کنم که اینم دیگه گفته شد در لابلای بحث. اون چی بود؟ اون این بود که این نقد مشترک هستا. دوستان عنایت بفرمایید، بعضی از این نقدها که میکنیم نقد خاصه، حالا یا سندن یا دلالتن. بعضی از نقدها نقدهای چیه؟ مشترکه، یعنی همه ادله خلافت را نقد میکنه. یه اختصاص مثلا به حدیث اقتدا یا فلان حدیث فلان حدیث نداره. مثل چی؟ مثل همین حدیث که حالا اشاره شد که وقتی که به عمر گفتن که آیا برای خود خلیفه تعیین میکنه یا نه، گفت اگر تعیین نکنم به کسی اقتدا کردم که از من بهتره و تعیین نکرد، یعنی پیغمبر اکرم. خب پس بنابراین این معارض میشه اون وقت، یعنی اون حدیث هم معتبره در بخاری مسلمه، در حالی که این نیست. یعنی این حدیث اقتدا در بخاری مسلم نیامده. بعضی از آقایان، من دیگه اینا عرض کردم من به این ادله خیلی اهمیت نمیدم، ولی بعضی از مثلا آقایونی که استدلال کردن گفتن اعراض و شیخین مثلا، یعنی اگر باشه خب بعضی احادیث ما هم اعرضو، نباید اینجوری استدلال بکنید. گفتن که نه، این که بخاری و مسلم از این حدیث اعراض کردن ذکرش نکردن پس اهمیت نداره. خب اگر اینجور باشه اون احادیثی هم که ما استدلال میکنیم برای امیرالمومنین در بخاری و مسلم نیست، این مشکل پیدا میکنه، نباید این رو بگیم. توجه فرمودید؟ به هر حال ولی اون در سندن در بخاری هستش، به لحاظ دلیلم صریحه، میگه که اگر تعیین نکنم به کسی اقتدا کردم که تعیین نکرد. متوجه کردید؟ این تعیین نکرد نسته دیگه، یعنی پیغمبر تعیین نکرد. حدیث اقتدا خیلی هنر داشته باشه، هی بخوام اغماز بکنیم چی میشه؟ مثلا یه ظهوری داره دیگه، سندش هم که در حد اون نیست، اون سندش که از این اقواس، دلالتش هم که از این اقواس، خب مسلما مقدمه دیگه، یعنی عند تعارض اون مقدم هست. اگر هم مقدم نشد تساقط میشه. در تعارض یا باید بگوییم که تساقط میکنن اگر مرجح نباشه، اگر مرجح باشه خب باید چیکار بکنیم که رو ترجیح بدیم دیگه. اینجا مرجح داره، مرجح از نظر مبنای آیان اونه، مرجح به اونه، لذا این دلالت نمیکنه. دقت فرمودین؟ اینم یک اشکاله، مثلا این اشکال مشترک الوروده. اگه یادتون باشه نسبت به اون حدیث یعب الله و المسلمون الا ابوبکرم بود، اونجا خاطرتون هست که اونجا هم گفتیم این با همه اون ادله ای که آوردن این معارض میشه، این مشترک میشه. اینم راجع به این نکته دیگه. این وجوه نقدی که میخواستیم بر این حدیث داشته باشیم تمام شد. این در واقع پرونده این حدیث اقتدا رو میخوایم ببندیم.
یه مجموعه این 4 حدیث استناد کنن که از مجموعه ما خلاف در اون وقت در
میاد، از مجموعه باطل که حق درست نمیشه که.
چرا این حدیث
اقتدا
بخشی از فضائل ابوبکر است؟
اصلا
حدیث کلن بخشی دیگر در کنار هم میشه مکمل هم
نشه؟ نه، یعنی اینا دلالت که نمی کنند که مثلا دلیل بر خلافت باشن، چون باید تنها ببینیم دلیل میشه یا نه. اون بحث خلت را بررسی کردیم، باطل که چیز کردیم دیگه، مناقشه کردیم، نقد کردیم، یادتون نیست؟ خب وقتی دلالت نداره چیزی که دلیل نیست، مثلا اینکه شما 10 و 0 را کنار هم بذاری عدد درست میشه؟ بگه حالا این صفره هیچ، اونم هیچ، بذاریم کنار هم. خب 100 هزار تا صفر هم بذارید عدد درست نمیشه که. بگید این بی سواد، خیلی خوب، حالا اونم بی سواد بذاریم کنار هم، درست بذاریم بلکه بشه با سواد. دو تا بی سواد مشکل بیشتر میمونه که. یعنی از چیزی که نادرسته است، نادرسته به اضافه نادرست، بازم میشه چی؟ میشه نادرست، ازش درست در نمیاد که. خب وقتم چون که گذشت، من فهرستوار فقط یه چند نکته بگم، اگر مصلحت میدونید براتون تمام بکنیم بحث را. بعضی از ادله‌ای که نقدهایی که بر این حدیث وارد کردن که اینها وارد نیست، بخوام فهرستوار عرض بکنیم. یکیش حدیث اصحاب کن نجومه، توجه فرمودید. مرحوم علامه هلی در همین منهاج الکرامه در نقد حدیث اقتدا، یه نقدش هم اینه که فرموده است این معارض میشد با چه حدیثی؟ حدیث اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. خب ابن تیمیه در جواب گفته آقا این حدیث صحیح نیست، این حدیث نجوم اصحابی کن نجوم حدیث ضعیفه. خب حق با ابن تیمیه است، یعنی در اینجا جناب علامه که استدلال فرموده استدلالش درست نیست، برای اینکه این حدیث اعتبار نداره. ابن تیمیه میگد که این حدیث معتبر نیست و تحقیق مستقلم شده است. همین جناب آقای میلانی هم، حضرت الله میلانی هم در کتاب الرسائل العشر این حدیث نجوم را مفصلا بحث کرده که حدیث جعلی است و سند نداره. علمای اهل سنت محققین به این سند بین، پس این حدیث نمیتونه معارض باشه. دقت فرمودید. حالا عجیب این استش که بعضی از علمای خود اهل سنت هم به این استدلال کردن، همون ابن حاجب که قبلا بحث شد در اصول، او هم در رد حدیث اقتدا به همین حدیث نجوم ایشون هم استناد کرده، گفته که اگر بنا باشد اقتدو دلالت بکنه بر حجیت رأی ابوبکر و عمر، این اصحابی بن نجومم، اصحابی کن نجومم دلالت میکند به حجیت همه اصحاب و هیچ کس قائل نیست، هیچ کس قائل نیست که رأی تک تک اصحاب حجت شرعی است، بنابراین اونم دلالت نمیکنه. اینم بهش جواب دادن که آقا این حدیث اصحابی کن نجوم چیه؟ اعتبار نداره. پس این اشکال وارد نیست، یعنی چون که این حدیث معتبر نیست معارض او نمیشه.
حالا استاد جدا از بحث سند، من این حدیث اقتدو بگیره، این واژه اقتدا توش خلافت در نمیاد، یعنی از همون خودش قرینه است که واژه اقتدا حتی مطلقاً هم بیاد ما نمی‌تونیم خلافت
در. از کدوم حدیث؟
از
نجوم؟
بله. حالا میگم سند رو بذاریم کنار.
بله بله.
متن حدیث که توش اقتدا این بس قابلا.
بله.
توی اقتدا
همین عرض کردم محضر شریفتون. همون نقدی که ابن حاجب کرد همین بود دیگه. نقد ایشون اینه که اگر از اقتدو بخواهیم حجیت قول اونها را ثابت کنیم، حدیث نجوم هم دلالت میکند حجیت تک تک صحابه و این به هیچ کس به این قائل نیست که رأی تک تک صحابه چیه حجیت داره. لذا همینطور که میفرمایید منهای اعتبار سندی نقد دلالی پیدا میکنه. علامه هلی هم به خاطر همین نقد کرده دیگه، گفته که شما که میگید اقتدو دالت بر خلافت، باید حدیث نجوم هم داله بر خلافت تک تک صحابه باشه، چون میگه به ایهم اقتدیتم، اقتدیتم دیگه اقتدا داره دیگه، اگر اقتدای به ابوبکر و عمر داله بر خلافت اوناست، اقتدای به صحابه هم در این حدیث داله بر خلافت اونا باید باشه و تالی باطل. ابن تیمیه جواب داده است که چون سند ندارد این معارضه نیست، ولی معارضه وجود داره ها، منتها چون سندش معتبر نیست نمیشه بهش استدلال کرد، والله معارضه هست دیگه. فکر میکنم بعد خیلی گذشته اینجا بمانه تتمش بعد ما رو رفقای دیگه کلاس دارن اینا. و صلی الله علی محمد و آله.